بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله سيما بقية الله العربين وبعدنا عدا نجمعين إلى قيام يوم الدين دو تا بحث اجمالا باقی مونده از مقدماتی که داشتیم گفتیم وارد مفهوم شرط میشیم بعد این دو تا بحث. یکی این بود که آیا مسئله مفاهیم بحث اصولی است یا نه، و دوم هم اینه که آیا جزء مسائل لفظیه است یا جزء مسائل عقلیه. اینکه بحث اصولیه یا نه، آیا خویی منات اصولی بودن رو میدونن که در طریق استنباط واقع بشه من دون ذم صغرا اصولیه یا کبرا اصولیه الیها، و فهمن این مسئله هم همین جوریه. این واقعا بحث مفاهیم تو قیاس استنباط قرار میگیره، هیچ صغرا یا کبرا اصولیه دیگه لازم نیست بهش منظم بشه، چون اگر شما حجیت مفهوم شرط رو مثلا ثابت کردین دیگه نیاز نیستش که بعد از این بیاید صحبتی بکنید مثلا در مورد حجیتش هم بحث بکنید. این حجیتش مفروغ العنه جز ظواهره، پس بنابراین جز مسائل اصولی است. بعضی از بزرگان بهشون ایراد گرفتن، گفتن که بحث حجیت ظواهرم جزء مباحثیه که نیاز به دلیل اثباتی داره. نمیشه شما بگید که ما بحث حجیت ظواهر رو فارغ از بحث میدونیم. تو اصول بحثش کردید و استدلال آوردید براش به سیره عقلاییه، پس وقتی که حجیت مفهوم شرط رو تموم کردید بحث حجیت ظواهر ولی خیلی واضحه، اما با سیره و قلائیه ثابتش کردید و این کبرا را بهش ذم میکنید. پس نباید بگید که محتاج به ذم هیچ کبرا یا صغرای دیگه نیست. فقط مهم اینه که کبرا بهش منظم بشه هیچ اشکالی ایجاد نمیکنه. شما تو تعریف مسئله اصولی گفتید که بدون ذم صغرا یا کبرایی بهش، این باید تو قیاس استنباط واقع بشه. ما میگیم مسئله رو تعریفش رو عوض کنید، مسئله اصولی اون مسئله‌ایه که در قیاس استنباط حکم شرعی واقع میشه ولو کبرای اصولی بهش زمینه بشه ولو یک صغرای بهش زمینه بشه. ملاک اینه تو قیاس استنباط واقع بشه، من دون ذم صغرا یا کبرا اصولیت الیها، این قیل رو بردارید و اینجا واقعا باید برداشت. بله بحث مفاهیم از مسائلیه که باید در در علم اصول بحث بشه، در قیاس استنباط احکام شرعیه قرار میگیره. همین که در قیاس استنباط احکام شرعیه قرار میگیره دلیل بر اینه که این مسئله جزء مسائل علم اصوله. پس منات مسئله اصولیه بودن وقوع در قیاس استنباط احکام شرعیه است. از اصولی بودن این بحث مفاهیم فارغی، بحث دوم این که آیا لفظیست یا عقلی. آیا خویی بعضی دیگه ایشون تو نحوه تقریرشون به هر حال مورد مناقشه است دیگه، یعنی تعریفشون، یعنی در حقیقت حرفی که تو اینجا هست تو حرف اینجاشون اشکالی نیست، تو حرف اینجاشون اشکالی نیست. این که این قید ذم صغرا بدون ذم صغرا یا کبرا، این قید فایده ای نداره، بلکه تازه مضرم هست، اشکال یعنی به اصل تعریف. بحث بعدی علل مسئله لفظیتون او عقلیه، آیا مسئله ما جز مسائل لفظیه است یا جز مسائل عقلیه. ببینید ظاهر قضیه اینه که این مسئله هر دو تا حیثیت رو داره، هم حیثیت لفظی بودن رو و هم حیثیت عقلی بودن رو. آیا خویی فرمایششون اینه، میفهمم ببینید دو تا حیثیت ما از این جهت که میگیم وقتی که خلاصه شرط منتفی میشه، مثلا اون حکم منتفی میشه، حاکم به انتفاع معلول عند انتفاع العله، حاکم کیه؟ عقل. کی میاد میگه که وقتی که علت منتفی شد معلول هم منتفی میشه؟ ببینید تو جمله شرطیه ما بعدن الان واردش میشیم، عرض میکنم خدمتون، توی جمله شرطیه میایم میگیم که ما شرط رو علت میدونیم برای جزا. حالا علت که منتفی شد چی باید بشه؟ معلولم بعد منتفی بشه دیگه. خب کیه که حکم کنه که وقتی علت منتفی شد معلول منتفی میشه؟ تو ذلیتش هم ما میگیم منظر است. کیه حکم کنه؟ عقل. یعنی از این جهت مسئله باید عقلیه بوده باشه. این یه جهت مسئله از این جهت عقلیه است میفهمن. اما یک جهت دیگه ای هم داره و اون اینه که کاشف از این علیت منحصره کیه؟ چی باعث شد که ما بفهمیم یک علیت منحصره ای هست بین شرط و جزا؟ که هر وقت شرط منتفی میشد جزا هم حکمش سنخ حکمش از موضوعش منتفی میشه. یه خصوصیتی تو جمله شرطیه بوده که باعث شده ما اینو بفهمیم. مثلا خصوصیت ادات شرط، بعضی میگن اونی که دلالت میکرده بر این خصوصیت ادات شرط بوده. این شرطیه، ازا، اینا دلالت میکنن بر این که اینجا یک خصوصیتی هست که این جمله‌ای که مدخول این یا مدخول ازاست، مدخول ادات شرطه، این جمله علت برای اون جزا. علت برای جزایی یعنی چه؟ از انجا اک زیدون فاکرم هو، این که زید اومد دیدن شما، این منشأ و علت برای اینکه شما حکم کردید به وجوب اکرام زید، درسته نه؟ اگر زید اومد دیدن شما، شما اکرامش کن. علت این که واجب من اکرامش کنم اینه که او اومده دیدن شما. پس علت چیه؟ شرطه. از کجا فهمیدیم که این شرط علت؟ از خود این شرطیه. از ازا شدی، ازا جا اک زیدون، یعنی که اومدن زید علت بوده برای اینکه شارع این حکومه رو شما بکنه. اگه نیاد پیش شما نه وجوب اکرام نداره. علت اینکه شارع این حکومه رو شما کرده اومدن زیده. خب این خصوصیت رو شما از لفظ میفهمید. حالا از این شرطیه، از ازا یا از ترتب جزا بر شرط. بعضی نمیان اینو بگن، ازا رو نمیان بگن، میگن ترتب جزا بر شرط این خصوصیت لفظیه که باعث شده که شما این حکم رو بکنید. خب ببینید کاشف از این خصوصیت علت منحصره کیه؟ لفظه. حالا یا این شرطیه یا ازای شرطیه یا خصوصیت ربط بین این دوتا جمله که اونم مربوطه به لفظه که این ترتبه بر اون دیگری داره. پس میگن کاشف وقتی لفظ شد بحث ما بحث مسئله لفظی هست. پس اصل کار اونی که کاشفه لفظه، منتها این کاشف حکایت میکنه از یک امری که اون امر دلیل عقلی برش قائم شده. انتفاع معلول عند انتفاع شرط دلیل عقلی برش داریم. اما کاشف از این که یک همچی رابطه علیت هست هم اصلش لفظ بوده، لفظ داشت به این رابطه علیت میکرده، حالا عقلم دلالت بعد این میکنه که عند انتفاع علت معلولم منتفیه. شرط که رفت، حکمی که تو جزا اومد میره. پس بنابراین مسئله ما دو تا حیثیت داشته، حیثیت عقلیه داشته، حیثیت لفظیه داشته. اونی که اول کار دلالت میکرده و کشف میکرده از این خصوصیتی که باعث میشده شما مفهوم استنباط کنید چون لفظ بوده، مسئله رو لفظیه حساب کرده. اینم از این بحث. حالا یه بعضی بزرگان یه ایرادی کردن، فرمودن که خلاصه اینجا مسئله رو ما لفظیه حساب میکنیم، نه اینکه دوتا بگیم دوتا حیثیت داره. اگرچه حاکم انتفاع معلول انتفاع عند انتفاع الا عقل، اما مفهوم چون مدلول لفظ است و دلالت التزامیه، ما اصلا این دلالت رو لفظیه حساب میکنیم چون آخر ولی اون خصوصیت عقلیه هست. اب ما این نکته رو توجه بفرمایید، ببینید آخرش وقتی که شما میگید که انجا که زیدون فاکرمه، وقتی دلالت میکنه بر این که اگر نیومد پیش تو اکرامش نکن، این دلالت بر این معنا هم داره، از باب لزوم هم هست. از باب لزوم، حالا یا بیان معنا الاخص کما هو المشهور یا بیان معنا الاهم، شاید بدیده بعضی از افراد مشهور بیان معنا الاخصه. اگر اینجور شد یه همچی دلالت التزامیه بود بر اون معنایی که لازمه این مفهومه، اون موقع نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی؟ دلالت بر خوده همون مفهوم هم میشه لفظیه دیگه. درسته که دوتا حیثیت داره، اما صحبت سر اینه، این جمله شرطیه یه معنای منطوقی داشت، درسته؟ علاوه بر معنای منطوقی یک معنای مفهومی هم داشت. آیا لفظ بر اون معنای مفهومی دلالت میکنه یا نه؟ میگیم بله دلالت میکنه. میگن پس دلالت دلالت لفظی است یا نه؟ میگیم بله. میگن همین معنات دلالت لفظی است و بس از مباحث لفظیه قرار میگیره. این البته مبنیه بر این که ما لزوم رو بگیم معنا الاخص بگیریم تمامه. دلالت التزامیه بگیریم معنا الاخص هم هست. اگر یک کسی اومد گفتش که مفاهیم بعضیشون از قبیل دلالت بیان معنا الاهم برخلاف میزان آینی، اون موقع ما گفتیم که دلالت بیان به معنا الاهم دلالت التزامیه نیست، التزامیه فقط بیان به معنا الاخص. اون موقع مسئله یه ذره گیر پیدا میکنه. منتها خب این علل مبنیست، کار خیلی باش نداره. اگر کسی مفاهیم رو بعضیش رو بیان به معنا الاهم میگرفت اون موقع، بعدم تو باب دلالات لفظیه دلالت لفظیه رو بیانه به معنی الاخص میگرفت، میگفت در دلالت التزامیه بل حتما دلالت التزامیه بیانه معنی الاخص باشه تا بشه دلالت لفظیه، اون موقع بیانه معنی الاهم از دلالات لفظیه خارج میشود. این علل مبناس، خیلی کاری به این حرف نداره. بحثمون وارد بحث مفهوم شرط میشه. بحث مفهوم شرط بسیار بسیار بحث پرکاربردیه. یه سری از اعلام این دلالت رو قبول نکردن، ما میخواییم اثبات کنیم که مفهوم شرط دلالتش، دلالت جمله شرطی بر مفهوم تمامه، ولو یه سری از اعلام حتی مثل آقای آخوند مخالفت کردن، اساش قبل کردیم آقایی مخالفت کردن. اول محل نزاع رو تحریر کنیم. این تحریر محل نزاع اینه که میفرمان جمله شرطیه دلالت میکنه بر سقوط جزا عند سقوط شرط، ولی کم اختلاف شده در دلالتش بر انتفاع جزا عند انتفاع شرط. مسلماً جمله شرطی دلالت بر انتفاع جزا عند انتفاع شرط نمی کنه، چون قرینه خاصه داریم که تو این مورد دلالت نمی کنه. اینجا جمله شرطی قرینه خاصه اگر داشتیم دلالت نمی کنه، این حرفی توش نداریم. ما کار به موارد قرائنه خاصه نداریم، کما اینکه اونایی که قائلن میگن جمله شرطیه رو ما قبول نداریم که دلالت بر مفهوم بکنه، اونا تو حالت کلی دارن میگن، یعنی میگن وضعاً دلالت بر مفهوم نمیکنه، به قرائن عامه دلالت نمیکنه. ولی اینکه جمله شرطیه، این خیلی دقت کنیم، اینکه جمله شرطیه در بعضی از موارد دلالت بکنه بر انتفاع جزا عند انتفاع شرط به واسطه یه قرینه خاصه، اینو همه قبول دارن. حتی اونایی که منکر مفهومن اونا میگن تو بعضی موارد قرینه خاصه داشته باشین دلالت میکنه. نظام مثلا میبینید مثل آخوند، مثل سید مرتضی، مثل ابن زهره، مثل شیخ الرعاملی، مثل شیخ عبدالکریم آهاری، این بزرگانی که مفهوم شرط رو قبول ندارن میگن ما میگیم وضعاً دلالت بر انتفاع جزا عند انتفاع شرط نمیکنه، به قرینه عامه دلالت نمیکنه، اما به قرینه خاصه توی مورد به خصوص قرینه خاصه داشته باشیم اینو حرف نداره، با قرینه خاصه دلالت میکنه. پس ببینید موضوع بحث ما جاییه که ما میخواییم بگیم دلالت بر مفهوم دارد وضعاً یا به قرینه عامه، این مورد بحث ماست. به قرینه خاصه رو همه قبول دارن که دلالت میکنه، اما خب به درد نمیخوره. قرینه خاصه اگر بود که ما دیگه بحث نمیکردیم که تو مورد قرائن خاصه اینجا قرینه خاصه داریم که دلالت بر جمله شرطیه، جمله شرطی دلالت بر مفهوم میکنه، اینجا به درد ما نمیخوره، اون قرینه خاصه داریم. صحبت سر اینه که اگر تو کلمات اشارع یه جا ما این جمله شرطیه رو دیدیم قرینه خاصه هم نبود، اون موقع ما چیکار کنیم؟ بگیم دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد؟ بحث ما تو جاییه که قرینه خاصه نباشه. آیا وضعاً یا بالقرائن العامه دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد. این محل بحث ما است، ولی تمام ممکنین دلالت جمله شرطیه بر مفهوم اونا هم قبول دارن که گاهی وقتا به قرینه خواسته دلالت بر مفهوم میکنه، کما اینکه اینایی هم که قائلن که جمله شرطیه در صورت کلی خودش بلوز یا بلغرینه تلامه دلالت بر مفهوم می کند، اینا هم قبول دارن که گاهی وقتا به قرینه خواسته دلالت نمی کنه. یعنی اونایی که مفهوم شرط رو قبول دارن اونا هم قبول دارن یه موارد خاصی دلالت نمی کنه. بعضی وقتا اصلا جمله شرطیه برای بیان این مطالب نیست، اونجا دلالت به علیت منحصره رو نمی خواد بیان کنه، به خاطر یک نکته دیگه یه سه موضوعا بحث خارجی ما همه قبول داره. پس محل بحث ما اینه که بخوایم بلوز یا بلقلیمه تل آمه ثابت بکنیم که جمله شرطی دلالت بر مفهوم دارد. سه تا قول در مسئله هست، سه تا قول اساسی، ولی اقوال زیاده، این تفصیلات زیاده. قول اول قول کسایی که منکرن، که در اداد منکرین کسایی مثل سید مرتضی هست از قدما، ابن زهره هست از قدما، از این اعلام بود محدثین شیخ العاملی هست، از اصولیین هم مرماش عبدالکریم حاری آی آخوند، اینا جزء منکرین هست، علیت منحصره رو قبول ندارن. در قبالش یه عده‌ای از اعلام قائل به اثباتش هستن، مثل آی ناینی، آی خویی، اشبان حسین، این بزرگان اعلام قائل به اثبات جمله، اثبات دلالت جمله شرطی بر مفهوم است. یک عده‌ای هم جزء مفسرین هست، مثل علامه هلی، فخر المحققین، حتی خود شیخ انصاری، اینا تفصیل دادن، یعنی مطلقاً نفی نکردن، مطلقاً هم اثبات نکردن، تفصیل دادن توی یک سری موارد خاصه که حالا تفصیلات زیاده و واردش نمیشیم. اقوال در تفصیل ما زیاد داریم که حالا انشاءالله بهش میرسیم، وارد نمیشیم دیگه خیلی در این مسئله، فعلا وارد این مسئله باید بشیم که ادله طرفین بیان بشه، یعنی چه ادله مثبتین چه ادله منکرین. اول میریم سراغ ادله کسایی که مثبتن، قبول دارن که جمله شرطی دلالت بر مفهوم میکنه. در میون ادله مثبتین یک دلیلی اقامه شده که از طریق علیت منحصره میخواد بیاد مطلب رو ثابت کنه. ما 5 تا دلیل رو تو جزوه نوشتیم که یک دلیل از طریق اثبات علیت منحصره است، 4 تا دلیل دیگه هم از طرق دیگه رو داریم. پس دلیل اول که مهمه از راه علیت منحصره میخواد مفهوم شرط رو بررسی کنه. مرحوم میرزا نائینی هم اینجور اومدن جلو، یعنی این دلیلی که الان عرض میکنم از راه اثبات علیت منحصره میرزا رو همین مبنا اومده جلو. بریم ببینیم که این دلیل تمام هست یا نه، اول بیان خود دلیل رو بکنیم و ارکان این دلیل رو تا بعد برسیم به تمامیتش. در تقریر این دلیل اعلام اومدن اینجور گفتن، گفتن دلیل اول ما که از راه علیت منحصره است بعد جمله شرط بر این مفهوم شرط 4 رکن داره و این ارکان رو ما باید یک به یک اثبات کنیم. اگر یک به یک ارکان رو اثبات کردیم اون موقع مسئله سمدلی کنیم، مسئله تمامه، یک به یک ارکان باید اثبات بشه. رکن اول تعلیق جزا و ترتب جزا بر شرطه. این رکن اول مهمه، در جمله شرطیه این جزا مترتب بر شرط است، تعلیق معلق بر شرط است. شرط میشه معلقون علی، مترتبون علی، اونی که مترتبه و اونی که معلقه چیه؟ تعلیق شده چیه؟ معلق ما شرط جزاست، معلق شده بر شرط. پس تعلیق اصل کار تو رکن اول باید ثابت بشه. رکن دوم ما اینه که این ترتب و این تعلیق به نحو لزومیه. چرا؟ چون بعضی ها ترتب رو قبول کردن گفتن ترتب اتفاقیه، به رکن دوم که رسیدن گفتن لزومی نیست. ما ترتب رو قبول داریم اما ترتب اتفاقیست،
لزومی، یعنی رابطه لزومی نداره. اتفاقا این برای بزرگ لزومی نداره که این رابطه رو داشته باشه جزا و شرط. رابطه‌ای با هم نداشتن که چون شرط اومده باید جزا بیاد. نه، اتفاقا اینجوریه که شرط اومد جزا بیاد. اینو بعضی قائل شدن ایراد گرفتن. ما در قبال اینو باید ثابت بکنیم که ترتب و تعلیق اتفاقی نیست بلکه لزومی. امر سوم، رکن سوم در استدلال قائلین بر مفهوم شرط در این استدلال اولشون اینه که این ترتب نه تنها لزوم نیست بلکه یک رابطه علی هم توش هست. ببینید لزوم اعمه از این رابطه علیت، رابطه ملازمه اعمه. چرا؟ چون همونطور که میگیم ملزوم لازم داره، ملزوم ما لازم دارد این امر لازم رو، رابطه لزومیه داره با امر لازم، تو بعضی از مواردش رابطه علی هم داره، یعنی ملزوم میشه علت، اون لازمه میشه معدود. ملزوم همونطوری که رابطه لزومیه داره با لازم، گاهی وقتا، نه همیشه، گاهی وقتا رابطه علیت هم داره. در امر سوم باید رابطه علیت رو ثابت کنیم، یعنی علت این شرط بوده. این خیلی ها زیر بارش نمیرن، وچی هم داره که زیر بارش نمیرن، یعنی مسائلی استناد میکنن، یعنی در خیلی از جمله شرطیه علیت واقعی نیست. اما بعد اونایی که مثبتن جواب میدن، که حالا بعد میرسیم بهشون انشاءالله وارد میشیم که آیا این مسئله راه حلش چیه. امر چهارم و رکن چهارم، بعد از این که ثابت کردیم که رابطه وجود داره، اول به نحو ترتب، ثانیاً ترتب اتفاقی نیست به نحو لزومی است، ثالثاً به نحو علیت، حالا بعد علیت انحصاری رو ثابت کنیم. یعنی شرط علت منحصره برای جزاست، یعنی حکمی که تو جزا مترتبه بر این موضوع شده علت انحصاری داشته، علت انحصاری شرط بوده. اگر شرط منتفی بشه علت انحصاری میره، حکم هم میره. اگر علت انحصاری نبوده باشه حکم نمیره. تو علت انحصاری اون موقع است که حکم میره. در علت انحصاریه که ما میتونیم چکار کنیم؟ در علت انحصاری بگیم که علت رفت پس معلول هم رفت. اما اگر علت انحصاری نباشه، علل دیگه یه بوده باشه، میخواه این علت رفت، ممکن یه علت دیگه بوده باشه، پس جزا هنوز بوده باشه. استنباط نمیتونی بکنیم. مثل همونی که میگیم که اثبات شعی نفی معدا نمی کنیم، شبیه همون قضیه میشیم. من میگم آقا علت انحصاری نیست، ممکنی یه علت دیگه یه سوش نست، بزا میگید سنخ جزا منتقیه، ممکنه صرف جزا منتفی نبوده باشه، ممکنه دوباره جزا بر همین موضوع حکمش بیاد. اذا جا که زیدون فکر ما، اما اگر نیمت چی؟ بازم اکیره ما بازم میپرسیم حالا اگر نیمت اما برام هدیه فرستاد، اون موقع باز اجرامش بکنم یا نه؟ باش خب بکتری میزنیم به عنوان ایراد. حالا اگه من مثلا زید نیمت میشه من، اما یه هدیه برام بفرستاد، بازم اجرامش ببینید. پس علت برای اکرام زید منحصر نیستش که بیاد پیش من. ممکنه بعدن شارع بیاد بگه که اگر این هدیه یه برات فرستاد، اون موقع بازم اکرام شده. اگر علت انحصاری نتونیم ثابت کنیم، دلالت جمله شرعی بر مفهوم رو نمیتونیم. پس بعد علیت انحصاری هم ثابت میشه. حالا بریم سراغ این چهار تا رو. این چهار تا رو که ما وقت به جمله خود سرمان چکار کنیم؟ تکلیف مشخص. اما رکن اول این که دلالت به نحوه، این که ترتب بین جزا و شر هست، این مسئله مورد مناقشه واقع شده. اول بیانشو بگیم و علتشو بگیم. دو تا دلیل میرزای نانی برای اثبات این هم آورده. اصلش میفرمان که جمله شرطیه عرفاً ظاهر در این تعلیل جزا هست، ظاهر جمله شرطیه تعلیل جزا و شرط، این حدیثش نیست. منتها یه تعبیر محقق اصفهانی بیان کردن، من اینو اجمالا اول براتون عرض بکنم بعد بچهش روشن میشه که چرا حرف عثمان حسین اینجا نوشتیم. حرف عثمان حسین چی بوده؟ فرمان این ترتوری که ما اینجا آمدیم بودیم ترتوری که از آبر شد خیلی حرف عثمان حسین به درد میخوره با جاهای دیگه هم خیلی به درد میخوره، یعنی تو این بحث خیلی به درد میخوره. چون گفتن ترتب جزا بر شد گاهی اوقات ترتب خارجی است و گاهی اوقات ترتب در ظرف و ترتب قضیه است. ترتب العقل گفتن دو قسمه با آمانی ترتب گاهی وقت بسیم ترتب خارجی، ترتب خارجی اقسام مختلف داریم، خارج ترتب قابل مشاهده است. شما خیلی خالی میکنید یه همون رایتون ترتب میکنید این چرا خوشن میشید آتیش میکنند من ترتب باید کنید چیه نمیدیت این باید وقتا ممکن نمیدیت هم باشن. ترتب خارجی خیلی اوقات خارجی باید وقتا ترتب خارجی نیست، ترتب در ظرف عقل قضیه فرض العقل، یعنی در فرض عقلی شما دارید این جمله رو و این مطلب رو منوط به این مطلب بکنید، ولی که خارج این مطلب علت برای او نبوده. اما در ظرف عقل قضیه شما دارید میگید آقا این به این علته، ظرف عقل قضیه دارید اینجور ترتبش میگید این ترتب برینه با این مسئله این رو ترتب رو در ظرف عقل قضیه قرار میده. این چه ترتب رو در ظرف عقل قضیه تو خود قضیه قضیه شرطیه شما اینجوره، تو قضیه لفظیه شما اینجوره. مثل اینکه مثلا شما میخواد یک چیز رو اثبات میکنید دلیل میاد، بعد این دفعه که میگه که چه دلیل اینجا و قضیه که آوردید تو با هم ملاحظه یا آقا من میخوام بگم این هست برای اثبات که این هست دارم میگم ملازمش هست به این دلیل، بعد میگه نه آقا من هفته قبول ندارم چون دلیل باید علیت داشته باشه این برای علیت نداره. یا آقا من دارم دلیلی که میارم اسمشو گذاشتم دلیل برای چیه؟ برای اینه که این دلیل دلیل اثبات اون مطلبیه که من گفتم. این دوتا قضیه با هم ملازمن، من میخوام اینو اثباتش کنم به این یکی تمسک میکنم. چرا؟ چون اینو تو قبول داری که هست. وقتی میخوام اینو اثبات کنم به این تمسک میکنم. کما اینکه بالعکس اگه تو اینو میدونستی جاشون عوض میشد، اینو نمیدونستی این یکی رو میدونستی، من به این اثبات در استدلال میکردم برای اینکه اینو ثابت کنم. تو تا قضیه ملازمه با همه، شما یکیشو میدونی یکی دیگهشو نمیدونی، از این ملازمه میام جلو میگم آقا این ثابت هست. شما میگی من شک دارم، میگم ملازمش رو ببین، میگه خب بله ملازمش هست، میگم من به این دلیل میگم این هست. ببینید به ملازم شما استدلال میکنی برای اثبات ملازم، درستی یا نه؟ بعد هم میگی دلیل من اینه. ممکنی بگی آقا دلیل باید علیت داشته باشه، میگید علیت در چیه؟ در اثباته. ببینید علیت اثباتی تو قضیه لفظیه هم گاهی وقتا ما ترتبه اینجوری داریم، ترتب ترتبیه که به فرض عقل داره این اون رو ثابت میکنه، به فرض عقله، ترتب در فرض عقل در ظرف قضیه است، در ظرف قضیه، در عقد قضیه ترتب هست. این حالا برای چی داریم میگیم ترتب همیشه لازم نیست خارجی باشه؟ اینو به خاطر این که تو دلیل اول میرزا نائینی وارد میشن. دلیل اولشون اینه، میفرماین که ادوات شرط وضع شده، وضع شده، میرزا داشت وضع وانه قرینه یامنه، ادوات شرط وضع شده برای تعلیل مفاد جمله جزا بر مفاد جمله شرط. حالا اون جمله جزا میخواد خبری باشه میخواد انشایی باشه؟ خبری یا انشاییش مثل چی؟ خبری که باشه مثلا میگید که اگر زید آمد کلاس برگزار می شود. ببینید کلاس برگزار شد یه جمله خبری است. اگر نیامد این خبر داره شما میگه کلاس برگزار نمی شود. اما یه وقت میگه که اگر زید آمد اکرامش کن، اکرامش کن جمله انشایی است. پس در جمله شرطیه ما ترتب ثابته، تعلیق ثابته به دلالت اداد شرط منتها. حالا یه جمله خبریه است که جمله انشائی است، در جزا هر دوتا رو میتونیم داشته باشیم. بعضی از اعلام اشکال کردن، اشکالشون اینه، فرمودن که ما جمله هایی داریم که در اینجا ترتب میبینیم توش ثابت نیست، ترتب ما قبول نداریم. میگی مثل چی؟ مثل این جمله. میفهمند؟ ببخشید اینم عرض بکنم، ترتب ثابت نیست در حالی که هیچ مجازیتی هم توش نیست، یعنی صحت حملم داریم. شما گفتید وضع دیگه، گفتی که اداد شرط وضع شده برای این، ما میخوایم بگیم وضع برای این نشد. اگر وضع برای ترتب شده بود تو این موردی که ما مثال میزنیم که ترتبی نیست، اینجا بعد میگفتید شما مجاز، در حالی که اینجا مجاز نیست، صحت حمل داره. صحت حمل اول علم اصول تو مقدمات گفتیم جز علامات چیه؟ حدیعت. جمله چیه؟ جمله اینه، انکان النهار موجودن فالشمس طالعه. خب انکان النهار موجودن فالشمس طالعه این چیه دلالتش؟ اگر روز موجود باشد خورشید طالع است. اگر روز موجود باشه، خب یکی کسی میگه آقا اصلا روز وقتی که خورشید طالع باشه، وقتی خورشید طالع باشه روزه، اینا با هم ملازمه دارن در حقیقت. آیا یکیشون مترتبه بر دیگریه؟ یعنی اول نهار باید بشه بعد خورشید مترتبه بر اون باشه طالع بودنش؟ تازه شاید کسی بعضی ادعای برعکس بکنه، اگر نهار تا اگر نهار موجود باشه خورشید طالع، خب دیگه با همه، تا خورشید طالع میشه اسمش میشه نهار، تا نهار میشه وقتی که خورشید طالع میشه، اینا با هم ملازمه. اینجا هم حرفاش ما هم دوسته میاد. ببینید ترتب خارجی نیست، شمس طالع بودنش ترتب خارجی بر نهار نداره که بگیم نهار اومد حالا پس شمس باید طالع بشه، اینجوری نیست. ترتب ترتب خارجی نیست، ولی چند در این حال که ترتب ترتب خارجی نیست، در این حال چی میگیم؟ میگیم که اینجا ترتب هست. ترتب هست یعنی چه؟ یعنی ترتب در ظرف عقد قضیه به فرض العقد. یعنی شما برای اثبات این که شمس طالع است، شما گفتید امکان نهار موجودن، به این استدلال کردید برای این که بگید خورشید طالع. ترتب در ظرف قضیه است. این حرفاش رو هم داشتین برای این موارد بود. من اصفهانی می‌خواست این موارد رو بگه. ترتب همیشه ترتب خارجی نیست. مراد ما از ترتب، ترتبی که تو عالم خارجی مترتب بر اون بوده باشه نیست. مراد ما اینه که در ظاهر جمله شرطی این جزا مترتب بر شرط خودشه. ظاهر جمله شرطی اینه، اون مترتب بر اینه. حالا اینو به عنوان علت فهمون دارید میارید یا به عنوان علت خارجی برای ثبوت رو میارید، فرق نمیکنه. یا علت میارید برای اینکه حکم کنید در جزا، برای اینکه مثلا یجب اکرام و زید، علی ای حال یک ترتبی هست در ظرف عقد قضیه، حالا چه ترتب خارجی باشه چه نباشه. ملاک به قول مرحوم اصفهانی اون ترتب چیه؟ ترتب در یا خارج یا در عقد قضیه، ولو به فرض العقد. پس مرحوم اصفهانی ترتب و توسعه دادن. اگر ترتب و توسعه ندیم، ایراد بعضی از اساطین به فرمایش میرزا عینایی وارد میشه. این رکن اول در دلالت بر مفهوم شرط. تا برسیم به سایر ارکان. سلام.